بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین و الائمه الهداة المهدیین و فاطمه الزهراء سلام الله علیهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. اعظم الله اجورنا و اجوركم و مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من القالبین لثاره. امید است ذات اقدس اله عزاداری عامه مسلمین را و احسن بخش بپذیرد و از شما بزرگواران هم به احسن بخش قبول کند. همیشه مخصوصا ایام محرم یک وظیفه از این دعا به عهده ما متوجه است. در این دعا گذشته از ولایت پذیری ما نسبت به ساحت قدس ائمه علیهم السلام از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم که اون توفیق را به ما مرحمت کند که ما خونبهای حسین ابن علی را بگیریم. یعنی این مسئولیت را از ذات اقدس اله میخواهیم. سار یعنی خونبها و جعلنا و ایاکم من الطالبین لساره‌ای، یعنی ما تنها جمع نشویم که گریه بکنیم، ما باید کاری بکنیم که خونبهای حسین بن علی گرفته بشه در سراسر عالم. این خونبها چیه؟ تا حسین بن علی سلام الله علیه را ما نشناسیم خونبهای او را هم نمیدونیم. خونبهای حسین ابن علی قرآن کریم. هم حسین ابن علی سلام الله علیه جهانی است، هم قرآن کریم. البته این 14 معصوم همشون جهانی هستند، منتها این توفیق به این روزی نصیب حسین ابن علی سلام الله علیه شد که با دست او ظهور پیدا کرد، وگرنه اون 13 معصوم دیگر هم همینطور است. هر کدام از اون 13 ذات مقدس در این عصر و زمان و زمین بودن همین کار را انجام می داد. پس حضور ما در عزاخانه سید الشهدا و همچنین عزاداری کردن برای اون حضرت گذشته از اینکه ثواب های فراوانی برای ما و گذشتگان ما و آیندگان ما دارد، گذشته از این که بسیاری از حوائج ما برآورده می شود، یه مسئولیتی هم به عهده ما هست که از ذات اقدس اله می خواهیم اون توفیق را به ما بدهد که ما به این مسئولیت عمل کنیم. میگیم و جعلنا و ایاکم من الطالبین لسارهی، هم به ما هم به شما، یعنی به یک دیگر می گوییم، دعا میکنیم که خدا اون توفیق را به ما بدهد که خونبهای حسین بن علی را ما بگیریم. حسین بن علی را ما تا نشناسیم خونبهای او را هم نمیدونیم. پس الان ما دو تا کار باید بکنیم، یکی اینکه حسین بن علی را بشناسیم، یکی اینکه چجور خونبهای حسین بن علی را بگیریم. حسین بن علی را کسی بخواد بشناسد، این راه تاریخی دارد که خب اون مشخص است. یه راهی است که مخصوص در زیارت ها و شرایطی که مربوط به خود حسین ابن علی است. این زیارت نامه هایی که برای ائمه وارد شده است، این شناسنامه اوناست. یکی از اون زیارت نامه ها که شناسنامه اوناست، این زیارت وارث است. در زیارت وارث ما به ذات مقدس حسین ابن علی عرض بکنیم السلام علیک یا وارث آدم، از آدم شروع میکنیم، السلام علیک یا وارث نوح، السلام علیک یا وارث ابراهیم، السلام علیک یا وارث موسی، السلام علیک یا وارث عیسی، السلام علیک یا وارث وجود مبارک پیامبر، السلام علیک یا وارث وجود مبارک امیرالمومنین. ارث یعنی چی؟ ما حقیقت ارث را که متوجه بشیم میفهمیم ارث غیر از آن است که کسی معامله میکند. در تعبیرات عرفی ما یه ارث داریم، یک تجارت. در تجارت مال به جای مال می نشیند، یک کسی مال می دهد کالا می گیرد، اون کالا به جای مال است، این مال به جای کالا. ولی در ارث مال به جای مال نمی نشیند، مال حرکت نمی کند، این شخص به جای اون شخص می نشیند، نه مال به جای مال. یه وقت است مال عوض می شود، یه وقت است نه، شخص به جای شخص می نشیند. حقیقت ارث تبدیل مال، نقل مال، انتقال مال نیست. حقیقت ارث این است که این وارث را ذات اقدس اله به جای مورث می نشاند. این معنای ارث است. پس ارث با تجارت فرق دارد. در تجارت مال به جای مال می نشیند، در ارث مالک به جای مالک می نشیند. ما در زیارت وارث به ذات مقدس حسین ابن عریس عرض بکنیم تو به جای آدم نشستی، تو به جای نوح نشستی، تو به جای ابراهیم نشستی، تو به جای موسی نشستی، تو به جای عیسی نشستی. پس تمام حقایق انبیای عالم تو حسین ابن علی جمعه. برای اینکه نمیگیم علم اونها به تو منتقل شد، که میگیم تو به جای اونها نشسته ای. پس اگر کل جهان را، همه بزرگان عالم را ما بخوایم ببینیم، حسین ابن علی رو ببینیم. این 14 مسئول همشون همینطورن، اما در وجود مبارک حسین ابن علی این معنا ظهور کرده است. السلام علیک یا وارث آدم، تو به جای او نشستی. السلام علیک یا وارث نوح، تو به جای او نشستی. السلام علیک یا وارث ابراهیم، یا وارث موسی، یا وارث عیسی، یا وارث رسول خدا، یا وارث امیرالمؤمنین. پس اگر کسی به حسین ابن علی نگاه میکند، به همه انبیا و اولیا نگاه میکند. البته هر کدام از این 14 معصوم اگر اون زمینه اتفاق افتاد، اونم همینطور بودن. اما زیارت وارث به ما میگوید حسین ابن علی یک امام نیست. حسین ابن علی به جای پیغمبر اسلام به تنهایی ننشسته، او به جای کل انبیای عالم نشسته است. لذا شما میبینید در اربعین غیر اربعین علاقه به حسین ابن علی در هر کسی هست، در مسیحی هست، در کلیمی هست. پس حسین ابن علی یعنی اساره همه انبیا. السلام علیک یا وارث آدم تا وارث خاتم. این معنی. خب اگر ما در عالم یک کتابی بخواییم که از آدم تا خاتم برای ما شرح بدهد، شناسنامه اونها باشد، هویت اونها تعریف کند، تاریخ اونها رو بیان کند، سیره اونها رو بیان کند، سنت اونها رو بیان کند، غیر از قرآن ما کتاب دیگری نداریم. چون تورات تحریف شده است، انجیل تحریف شده است، خود قرآن کریم به تحریفی اینها تصریح کرده است که یحرفون الکلمه از دست ابراهیم. اگر خدا فرمود من کتاب فرستادم، نگفتم من او را حفظ میکنم، گفتم شما باید او را حفظ بکنید و اونا حفظ نکردن و تحریف کردن، پس کتابی که در روی زمین باشد و سالم باشد غیر از قرآن کتابی نیست. چون خود قرآن فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن مسئول از هر دبهکاری است. پس تنها کتابی که روی زمین تاریخ انبیا را دارد، سیره انبیا را دارد، روش انبیا را دارد، پیام انبیا را دارد، قرآن کریم است. و تنها انسانی که به جای همه انبیا نشسته است، حسین ابن علی ابن ابی طالب است. این اشتباه نشود، همه این 14 معصوم اینطورن، منتها برنامه ای که ظهور پیدا کرده است به دست حسین ابن علی ده. حالا این هم به عرضتون میرسد که علی ابن ابی طالب وضعیت ممتازی دارد، ولی اگر در همون عرض علی ابن ابی طالب قیام بکرد کل اسلام از بین میرفت. خیلی ها چون سالهای اخیر اسلام را درک کردن، 6 ماه اخیر درک کردن، تازه مسلمان شدن، گویا اصلا اسلامی نبود. اون روز اگر جنگ میشد، اون روز اگر یه قائله شبیه قائله کربلا اتفاق بیفتاد، کل دین از بین میرفت. لذا علی ابن ابی طالب صبر کرد، امام حسن سلام الله علیه صبر کرد و ائمه بعدی هم همین مشکل رو داشتن. بنابراین این دو حقیقت به یک صورتن، یکی قرآن ناطق است به نام حسین ابن علی، یکی قرآن صامت است به نام خود قرآن. این حرف نمیزند و حرف میزند و همه انبیا را قرآن برای ما معرفی کرد. ما اگر بخواهیم دین صحیح عیسی مسیح را که منزه از تسلیس است بفهمیم، به وسیله قرآن میفهمیم. بهترین مبارزه موسی کریم را بفهمیم، بس قرآن میفهمیم، چون قرآن جریان موسی را خوب تشریح کرد، جریان عیسی را خوب تشریح کرد. بنابراین اگر میگیم حسین سلام الله علیه جای همه انبیا نشسته است، نه یعنی علوم انبیا به حسین ابن علی منتقل شد، این تجارت نیست که علم او به این برسد، بلکه این عالم به جای عالم نشسته است، این ولی به جای ولی نشسته است. در ارث کاملا مستحضرید که مال منتقل نمی شود، مالک به جای مالک می نشیند. اون خرید و فروش است، بیع است، اجاره است، معاملات است، که در معاملات مالی به جای مال قرار می گیرد، ولی در ارث مال به جای مال قرار نمی گیرد. مال سر جاش محفوظ است، مالک به جای مالک می نشیند. به جای آدم وجود مبارک حسین ابن علی نشسته است، به جای نوح وجود مبارک حسین ابن علی نشسته است، به جای ابراهیم وجود مبارک حسین ابن علی نشسته است. میبینید شما وقتی که برنامه حسین ابن علی باید تشریح بشه، حرفی رو میزند که ما از غیر خدا نشتیم. این که خلیفه خداست، این حرفی میزنه. هر دولتی باشد، هر مملکتی باشد، هر کشوری باشد، یه سلسله مسئولینی دارد. خدا هم برای اداره عالم یه مسئولیت دارد. خدا در سوره مبارکه کهف یه مطلبی دارد که حسین ابن علی فرمود در اردوگاه های من هم چون نماینده خدام، خلیفه خدام و فرستاده معلواسطه خدام، امام هست کسیم جانشین پیغمبر خدا هستم، همون حرف دارد. در سوره مبارکه کهف ذات اقدس سلام فرمود در دستگاه من یه کسی که وظیفه نشناس باشد من ندارم. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، همون یا انبیا در دستگاه من هستن یا ملائکه در دستگاه من هستن. کسی که وظیفه نشناس باشد، یه وقت از این که خلاف میکند، یه وقت از خلاف نمی کند، حاضر از فداکاری بکند، میگد من فداکاری مال دارم، فداکاری جان ندارم، خودم نمیام، کمک میکنم. فرمود این هم خلافکاری است، من یه همچه کاروندی نمیخوام. در سوره مبارکه کهف فرمود که به ما کنتو متخذ المضلین عضدا، یعنی در دستگاه من یا ملائکه حرف من اجرا میکنن یا انبیا، من یه آدم عادی را مسئول کار خودم قرار نمیدم. به کی میگن عضد؟ کارها چند قسم است. یه کارهایی است که انسان با دست انجام میدهد، میگه اینا دستگیر یک دیگر. یه وقتی کارش کمی سنگین تر است، بین این مچ و بین این آرنج رو میگن ساعد. کارهایی که با این قسمت انجام میشد، چند نفر با هم انجام میدن، میگن مساعدت کردن، مساعدت کردن، مساعدت کردن. اون کارهایی که بین مچ و بین آرنج است، این بین مچ و آرنج رو میگن ساعد. و اگر چند نفر با این دست به دست بدن کار انجام بدن، میگن مساعد هم دیگر. و اگر کار یه مقدار سنگین تر باشد، از آرنج تا دوش رو میگن عضد، عضد بازوست. اگر چنانچه کار سنگین تر باشد، بازو لازم باشد، میگن معاضد یکی دیگر. اعضاد یک دیگرن. پس ما یه معاذرت داریم، یه مساعدت داریم، یه همدستی. در قرآن کریم در سوره مبارکه که فرمود هیچ کس بازوی خدا نیست مگر انبیا و اولیا. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، من بخواهم برنامه ریزی کنم آسمان و زمین را اداره کنم، یا باید ملائکه اطاعت کنند یا باید انبیا. من مسئولیتم را با افراد عادی نمیدم. این جریانیست که خدا ذات اقدس اله در سوره بارکه که نسبت به کار خودش فرمود. اما میبینید شما در تنظیم برنامه کربلا حسین بن علی هم چه حرفی میزنن. میفهمد من کربلایی هایی میخواهم که مثل ملائکه باشن. کسی که جای عضد به بازوی من است بخواهد بماند باید طیب و طاهر باشد. امید الله ابن حرجوفی در بین را به حضرت عرض کرد من مال میدم، اسب میدم، غلام میدم، همچی میدم، ولی خودم معذورم. حضرت این آیه را خوند در بین را، و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، من کربلایی میخوام. تو بله مال میدی، بله خب مال به درد ما نمیخوره، من انجام میخوام. خب این رو حسین ابن علی چی گفت در جواب آیت الله ابن حاج؟ چی گفت؟ نگفت که الان من جان میخوام، مال کافی نیست. آیه خوند همونطوری که خدا فرمود به ما کنتو متخذ المضلین عضدا، کسی که وظیفه اصلی خود را نمیشناسد من به او سمت نمیدم. اینجا هم با که احتیاج داشتم به مسائل مالی، فرمود به ما کنتو متخذ المضلین عضدا، این حرف خداست و این هم نماینده خدا. بنابراین حسین بن علی تنها یه امام معصومی که حالا قیام کرد و شهید کردن نیست، این وارث همه انبیا است. حالا که وارث همه انبیا بود، تنها کسی که حرف قرآن را میزند از آدم تا خاتم همه خاندانند. چون قرآن جریان آدم تا خاتم را خوب تشریح کرد، اگر کسی بیراه رفت یا راه کسی را خواست ببندد به قرآن کریم بی اعتنایی کند، مسیحی ها موظفند، کلیمی ها موظفن، خلیلی ها موظفن، و هر کسی انسان است که فرزنده آدم ابوالبشر است موظف است که کیان خودش حفظ بکند. بی ادبی کردن نسبت به قرآن کریم یک کار آسانی نیست. این هویت و شناسنامه همه انسان هاست. از یک سنتی هست که قطر النبیینه به غیر حق انبیا را به شهادت رسوندن. یه وقت است که کسی نمیداند که داره چی کار میکنند. اولاکه کل انعام بل هم ازل، همه مسئولین، همه جوامع بشری باید جلوی حدک حرمت قرآن کریم را بگیرند و جلوی حدک حرمت به حرم امن حسین ابن علی را بگیرند. روزخانی را کاملا گرامی بدارند، برای اینکه انسان به کسی عرض ادب بکند که برابر همه ارزش های عالم ایستاده است و ما را به همه پیام هایی که انبیای الهی آوردن میرساند. میفهمد که شما اگر میخواد راه عبادت طی کنید، من اون قله است. اگر خواستید عشق بازی کنید، من اون تو قله است. همون انا قتیل الابرم. اگر کسی بخواهد متدین باشد، اخلاق پیدا کند، مسلمان باشد، این راه عبرت است که سه بخش دارد، هر سه بخشش من تأمین میکنم. اگر کسی خواست عشق بازی کند، این کلمه عشق از لطیفترین کلمات است که در روایات ماست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم اصول کافی یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که فرمود افضل الناس من عشق العباده، همه مردم که در راه صحیحن انسان ها شایستن، ولی فاضل ترین و برترین و بهترین شخص کسی است که با نماز عشق ورزی کنه، نماز دوست دارد، نه برای که نماز نخونه جهنم میره. اونها یه گروه دیگر، اونا که اهل عبرتن سه گروهن، میگن من اگر عبرت نگیرم یا جهنم میروم، یا نه اگر عبرت بگیرم بهش نصیب من میشود، یا نه من مشتاق الهیم عبرت میگیرم، عبرت رو هم عبرت گفتن برای اینکه این عبور میکند از بدی به خوبی. اون کسی که تماشا میکند تحولی در او پیدا نشده و نمیشود، او عبرت نمیگیرد. اون کسی که متحرک است عبور میکند از بدی به خوبی، این میگن عبرت. این که عبور میکند یا برای ترس عبور میکند، این یک گروه هست، یا برای شوق عبور میکند، اینا گروه دومن، یا برای عشق عبور میکند گروه سومن. این سه گروه را تو بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه هست که فرمود مردم که عبادت میکنن یا خوفن من النار است، یا شوقن الجنه است، یا حبن لله. اینا یا برای اینکه علاقه به الله دارن، اصلا دوست دارن خدا رو، میگن همه هستی و از ذات اقدس اله هست، ما دوست داریم او رو، خود اهل بیت وجود بارک هست امیر. گروه سومن که روی علاقه که به خالقشون دارن عبادت میکنن، نه روی ترس نه روی شوق به بهشت، بهشت به اینها مشتاق است. پس عبادت سر اسم است، یا ترس از جهنم است، یا شوق به بهشت است، یا علاقه به ذات اقدس اله است. عبرت هم همین است، یا انسان از ترس عذاب الهی از بدی به خوبی می آید، یا از شوق به بهشت از بدی به خوبی می آید، یا نه علاقه ای که به خدا دارد از بدی به خوبی می آید. اما عبره عشق، کدوم عشق؟ اون عشقی که انسان در عزای حسین ابن علی می زد، این چشمش تر می شود، این کافی نیست. اون عشق فراوانی که عبور بکند از چشم به صورت بیاید، او رو میگن عبره. که حضرت فرمود انا قتیل العبرات، من کشته عبراتم، باید این عشق این چشم پر بشه بریزه تو صحنه تو صفحه، این بهش میگن عبرات. که فرمود من کشته همچین عزاداریم، انا قتیل العبرات. عزاداری های حسین ابن علی هم برای عبرت است هم برای عبره. اما عبرت سه قسم است، عبره یک قسم. کسی گریه نمی کند که به جهنم نره، مشکل دیدم کسی بیاد تو عزای حسین ابن علی گریه بکنه برای جهنم نره. و من هم نمیشناسم کسی رو که بیاد از علی گریه بکنه برای که بهش بره. نه، این حسین علی دوست داره. من کنارش قالب شما همینطوری، هیچ کس نمیاد بره که بهش بره، بهش بره راهی دیگه بره، دوست داره. ما دوستان حسین علی بله، من که کسی نمیشناسم، هر جوانی هر کس میاد چون دوست داره حسین، دوست داره حسین. این فرق عبر و عبره این هست. فرمود من قتیل عبراتم، اون چشم عزیزی که پر عشق میشود و عبور میکند و من دوست دارد. من که تا حال خوب عمرم دیگران نوده دیگه، من هیچ کسی ندیدم که بگه من برای حسین علی گریه بکنم برای جهنم نرم. ما هر کسی دیدیم گفتن دوست داریم حسین علی. اون مسیحی هم که گریه بکنند برای همین دیگه، برای چی گریه بکنند؟ سخن از بهشت جهنم نیست، سخن از دوستیه. خب همه راه ها رو بستم بود و همه امکاناتم بود و وجود بارک حسین ابن علی در تمام این موارد، فرمود من آمدم شما را نجات بدم. و الان در تاسوعا و عاشورا وجود بارک قمر بنی هاشم نام شریفش مطرح هست. چند بار عباس ابن علی سلام الله علیه اجازه خواست، فرمود نه، ازا مزیت تفرق است. فرمود عباس، فرمود تو پرشمدار منی، عباس جان تو پرچمداری باید، من تو آخرین لحظه میخوام با عزت بجنگم. خب تو پرچمداری، تو پرچمدار که رفتی و شهید شدی، خب اینا متفرقه میشن دیگه، درسته میمونن، ولی یکی اون گوشه میجنگه یکی اون گوشه میجنگه، این که نشد که. من تا آخرین قربانی هم علی است در و هر کسی است باید با نظم بجنگم. میمنه کی باشه، میسره کی باشه، تا من زنده ام دیگه به خیام حمله نکنن دیگه. اگر آخر تمام این لشکر، تمام این حیثیت به اون پرچمدار اجوانده دیگه. در یکی از جبه های جنگ دست راست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آسیب دید، پرچم رو یک دل بلند کردن. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودند، علم رو بده دست علی، برای اینکه دست چپ علی از دست راست شما بالاتر است. نگید علی دست راستش آسیب دید، پرچم باید به دست علی باشه. اینجا هم وجود بارکه عباس ابن علی پرچم رو نداشته با بیافته، وقتی دست راست آسیب دید تو هم با دست چپ بلند کرد. فرمود من تا زنده هم میخوام با نظم جنگم. مگه نمیبینید اینا چی جوره؟ دفعتا اینا به غارتگری و حمله خیال حمله کردن، چیکار بکنیم ما؟ نه، تا آخرین نفر تو باید باشی. اذا مزیته تفرق عسکری، اینا پراکنده میشن. من نمیخوام با یه لشکر پراکنده بجنگم، من تا آخرین لفظ، تا آخرین نمازی که خوندن با نظم برم. اذا مزیته تفرق عسکری. وجود مبارک قمری بارش این بود، این که در زیارت وجود مبارک قمری بارش ائمه علیهم السلام اونجور حرمت قائل شدن، اونجور سلام فرستادن، اونجور به ما گفتن سلام بکنید، برای همین جهت بود. ما اگر سایر شهدا رو یه جا زیارت میکنیم، وجود مبارک قمر بنی هاشم در کربلا سه جا زیارت میکنیم، یه جا که دست راست شد، یه جا که دست چپ شد، برای همه مزار درست کردن. اونجا که دست راست حضرت افتاد یه زیارتگاهیست با این اشعار فارسی: افتاد دست راست خدا یاز پیکرم، بر دامن حسین برسون دستی. اونجا که دست چپش از داد چند شعر عربی نوشته: این ها فی ها ها این قطعت یسرت العباس بهرال کرمی. این شعر عربی تو اون مزار دست چپ حضرت نوشته است، یعنی ای زاره اینجا دست چپ حضرت رد شد. خب امال بری، امال بری، خب بچه هم شهید شدن، ولی به من گزارش دادن که عباس تو مشکی به دندون گرفت، دست پسرام چی شد که دست گریه امول برید در بقیه این بود: به من گفتن عباس تو مشکی به دندون گرفت. آخه مشت رو به دوش هم میکنن، دست پسرم چه شد، دست پسرم چه شد. این قمر بحری هاش بود. لذا در بین شهدا جز آخرین نفری که شربت شهادت نوشیدن وجود مبارک عباس ابن علی بود، برای اینکه نظم به هر وسیله است پراهنده میشه. اون وقت احدی از این شهدا بزرگ بزرگان نموندن تا قبر بنی هاشم رو از قتلگاه به خیمگاه ببره. منتها این سوال برای ما مونده، این سوال بود: شما خب بین الحرمین رو مشرف شدید یا انشاءالله مشرف میشید، تا خود وجود مبارک سید الشهدا تنها بود دیگه این برادر رو در میدان گذاشت و آمد. خب بعد از اینکه وجود مبارک امام سجاد وارد کربلا شد، شهدا رو شناسایی کرد، به دستور امام سجاد همه شهدا حتی علی اکبر و حضرت جمع کرد، آورد پایین پای سید شهدا اونجا دفن کرد. چرا برادرش رو قبر بنی هاشم رو نه آورد کنار بدن دفن کنه؟ چرا؟ فرمود عموی من با دیگه قبر جدا داشته باشد، عموی من یه بارگاه جدا با داشته باشد. اون پرچمدار او بود. خود امام سجاد اجازه داد که همون دستی به بدن عموی من نزنید، همونطوری که عموی من اینجا افتاد همینجا باید قبرش باشد. این نه برای کسی نبود، خیلی ها بودن دستور امام سجاد انجام میدادن، ولی میخواست برای قمر بنی هاشم یه مقامی باشد، یه جلالی باشد، یه پرچمداری باشد. تا آخرین لحظه همه میگفتن ابو ما زنده است. اما اما وقتی این تیر به مشک آمده، وجود مبارک عباس گاهی هم به چشم آسیب دید، تا سر خم کرد این تیر رو بکشه، ابو یا هم مغز مطهر عباس است. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. پروردگارا اینا عزاداران حسین دارید، اینا نیامدن که جهنم برند، اینا نیامدن که بهشت برند، اینا آمدن که با حسین ابن علی مشهور باشند. تو به حسین ابن علی قسم، این نظام ما، این مملکت ما، این مسلمان های جهان اسلامی، این عزیزان ما، این برادران ما، این خواهران ما، این فرزندان ما، همه را به حسین ابن علی ببخش، عزت همه را در سایه حسین ابن علی حفظ بکن، آبروی همه را در سایه حسین ابن علی حفظ بکن، گذشتگان همه را در سایه حسین ابن علی ببخش، آیندگان همین عزیزان را در سایه حسین ابن علی مشمول عنایتی بیجت قرار بده، اینها را در دنیا و برزخ و قیامت به حسین ابن علی محشور بفرما. این عزاداری را و این ادعیه را از همه مسلمان های جهان به احسن وجه بپذیر و جسارت کنندگان به حرم امن قرآن کریم را تنبیه بفرما و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسلام.